بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدد الله مورخه 2/2/1381 مطابق با 9 صفر المظفر 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب النکاح شهادت النساء.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبه نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ظاهرا دست هایی در کاره که بالاخره اوضاع رو متشنج کنن. هر از چند روزی در گوشه روزنامه ای مجله ای خلاصه میرن سراغ مقدسات اسلام، میدانن مردم روی این مسئله حساسیت دارن، مخصوصا برای برانگیختن احساسات مردم و متشنج کردن وحید چیزی در باره پیغمبر، امام حسین، ائمه معصومین، دختران اونها می نویسن. و نمونه هاش حتی گفتیم به روزنامه های قوم هم کشیده شده که واقعا جای تعجب و تأسف آنچه این برادر درباره یکی از روزنامه ها درباره پیغمبر و حضرت سکینه برای شما گفتن چند روز قبل به اطلاع ما رسید. ما فورا روش اقدام کردیم، اقدامی از طرف بالا هم اقدام کردیم و گفتیم که اینها سبب می شود که محیط آشفته بشه، اونم در زمانی که ما نیاز به آرامش در داخل بیش از هر زمان داریم. از بیرون ما رو دارن تهدید می کنن، نه تنها ما، کل جهان اسلام رو دارن تهدید می کنن با این اوضاع وحشتناکی که در فلسطین به وجود آمده. لااقل داخل ما آرام باشه. چه مشکلی حل می شود از نوشتن چنین مقاله؟ کدام مشکل از مشکلات این مملکت است که با نوشتن کتابی درباره زنان موسیقی دان در طول تاریخ حل می شود؟ با اون دروغ ها و اکاذیب، با اون روایاتی که بعضی بسیار زشت از کتب عام گرفتن چه مشکل حل میشه؟ یه وقت میگفتیم یه مشکل مهمی است که باید به این وسیله حل بشه. خب لوازمش رو هم میپردازیم، به تشنجش هم تم میدیم. چیزی که هیچ مشکلی را حل نمی کند جز این که یه محیط آرام و متشنج کند چه فایده؟ و تصور این از هر کجا دیدید یه تحریکات میشه روی یه مسئله ای که مشکل جامعه نیست، بدونی دست بیگانه هم پشت سر این داخلیه. بدانی که این یه خط سیاسیه و من امیدوارم انشاءالله مسئولین این مسائل رو خیلی جدی بگیرن و اجازه ندن هر کسی قدم به دست بگیرد و هر که توانست بنویسد، وزارت ارشاد هم اجازه بدهد نشر کنن، ایجاد تشنج کنن، احساسات مردم جریح دار کنن. امیدواریم انشاءالله صداها به گوششون برسه و مسئولیت هایشون رو در مقابل این مسئله انجام دهند. هم مسئولیت خدایی و الهی و دینی به عنوان مسلمان، هم مسئولیت مربوط به کشور و حفظ امنیت و آرامش و قوت و قدرت مملکت. هممون داریم میگیم باید بریم به سوی وفاق و پشت سر هم عوامل نفاق رو ایجاد میکنیم. زبانمون سخن از وفاق میگوید، عملمون سخن از نفاق. امیدوار به خدا هستیم که بیدار شوند و به وظایف عمل کنند. و اما بحثی که داشتیم درباره شهادت النساء در مسئله اموال، بحث های لازم رو انجام دادیم. دو نکته در اینجا باقی مونده، بقیه هنا امران. یکی درباره وقفه، آیا در اوقاف شهادت النساء پذیرفته می شود یا نمی شود؟ اوقاف سه رقمه، اینو به خاطر بسپارید، در تمام مباحث اوقاف به درد می خورید. یه اوقاف خاصه داریم که وقف بر اشخاص، یه اوقافی داریم که وقف بر جهات عامه، یه اوقافی داریم که فک ملکه. اوقاف خاصه مثل وقف بر اولاد، چیزی رو وقف بر اولاد کردن، یا وقف بر زید کردیم، کسی ممکن است چیزی رو وقف بر شخصی بکنه مادام که این هست در اختیار او، یا وقف بر اولاد کنه نسلا بعد از نسل. این میشه وقف خاص، این ملکه، منتها ملک لا یباع ولا یورث، نه قابل نقل و انتقال، نه قابل وراثت. و به تعبیر دیگر حبس العین والانتفاع بالثمره، گاهی گفته میشه حبس العین و تسبیل الثمره. تسبیل عین محبوسه، ثمرهش مورد استفاده و انتفاع، از سودش همه کار میتونه بکنه. اون سودی که سهم اوست، مال این اولاده، میتونه ملک بخره، میتونه خانه بخره، میتونه همه کار بکنه. و اما اوقافی که وقف بر جهات عامه، مثل مدارس، مدارس وقف طلابه، بیمارستان ها وقف بیمارانه، اینا موقوفات عامه است، وقف بر عناوین عامه، منتها همه مردم شامل نمیشه، یا مال بیمارانه، یا مال مثلا طلابه، یا زائر سرا وقف بر زواره، همه مردم نمیتونن استفاده کنن، زوار، طلاب، مرزا، بیماران. و همچنین قسم سوم اونهایی است که مربوط به هیچ کس نیست، مربوط به همه، مثل مساجد، حتی عناوین خاص هم نداره، مساجد ما به همه. در اینا اختلافه که اینا چیه؟ آیا تملیک لله؟ کسی که مسجدی میسازه و وقت میکنه، اینو تملیک به خدا کرده، مال خدا، یا مال عموم مسلمینه، تملیک به جمیع المسلمین، و یا فک ملکه، ملک نیست، از ملکیت در رفت، ملک هیچ کس نیست، مالک نداره، مسجد لا مالک الله، ولیکن تعلق داره به مسلمین رو استفاده ازش بکنن. این وضع برای عبادات مردم. خاک ملک بشه. نه، با وقف کردن از ملکیت بیرونش میبره، یعنی دیگه ملک هیچ کس نیست. با وقف کردن فک ملک میشود. حالا احکام اینا و تقسیم این اقسام سگانه در باب وقف اینا جاش اینجا نیست، جاش باب وقف. آنچه مهمه این است که ببینید آیا شهادت النساء در همه اینها قبوله یا نه. در اوقاف خاصه که خب نوعی امواله، وقتی ما شهادت النساء در اموال پذیرفتیم در اوقاف خاصه هم باید بپذیریم. چرا نپذیریم؟ در اوقافی که بر جهات عامه مثل مسجد و زائر سرا و بیمارستان، خب اون هم باز ملکه، منطقه ملک جهت، ملک جهت امواله. این هم ما به طور عام قبول کردیم که شهادت النساء در باب اموال قبول باشه، هذا من الاموال. و اما اونجایی که اصلا ملک نیست، منافع نمیشه وقت کرد، باید چیزی باشه که بقادار باشه، منافع مصرف میشه، پول نمیشه وقت بشه، منافع نمیشه وقت بشه، باید عینی باشد که حبس العین و تسبیل و ثمره باشه. و اما راجع به فک مساجد بیان چند تا از نساء شهادت بدن که ما بودیم فلان کس اینجا رو وقت بر مسجد کرد، حالا یا منظمات در رجال یا بدون انزمان، آیا پذیرفته می شود؟ پذیرفته نمی شود؟ این قابل بحثه. برای اینکه عموماتی که ما داشتیم، عمومات ما می گفت طالب الحق، اگر لطالب الحق نساء شهادت بدهن پذیرفته میشه. مسجد طالب الحقی داره یا طالب الحق یعنی املاک خاصه، املاک عامه، طالب حق ظاهرش اینه، مگر اینکه کسی الغا خصوصیت بکنه، بگینم بالاخره حقیست برای مردم، نظر طالب الملک، اینم حقیست برای مردم. اگر اینجا مسجد باشه مردم حق دارن بیان، اگر حسینیه باشه مردم حق دارن بیان. بنابراین به عنوان طالب الحق که در این روایت منصور ابن حازم وارد شده بود و می گفت هنگامی که نساء شهادت بدهن، منتها در اونجا یه جمله ای داشت و آن این است که می گفت شهادت دو مرئه مع یمین المدعی. حالا کی بیاد قسم بخوره اینجا؟ مسجد، حالا مسجدی که متولی هم نداره، تازه مسجد متولی آیا میتونه داشته باشه نداشته باشه؟ بعضا میگن مسجد متولی نداره، اوقاف مسجد متولی داره. چه متولی؟ چیزی که ملک نیست متولی هم نمیخواد. امام قدس سر و شریف در باره متولی برای مساجد ایراد داشتن و ایراد هم داره، ما هم میگیم ایراد داره. ولذا متولی مسجد، بعضی از مساجد و متولی ها میخوان امام جماعتشو تعیین بکنن، بعضی بیان در مسجد، بعضی نهان در مسجد، متولی چین حقی نداره. اگر موقوفاتی داره این مسجد، متولی نظارت بر موقوفات کنه، بلا کار دیگری متولی نمیتونه انجام بده. حالا از کی بیاد یمینی قسمی بخوره؟ ها که میشه اینجاست که خود مشکل میشه که ما بتوانیم از روایات سابقه اثبات کنیم مسئله قبول شهادت النساء را در جایی که موقوفه از قبیل فک ملک است. بله، مسجد ساخته تمام شد، فرض کنید اون مرحوم شده، ما نمیدونیم اینجا مسجده یا اینجا خانه. چند تا از نسا آمدن شهادت دادن اینجا مسجده، بپذیریم، از ورثه بگیریم، پس در اینه. لله علی رسول، چی لله علی رسول؟ خب چیکار اینجا داره؟ مسجد ملک نیست هستن، به قول جمعی نملکن لله، نملکن للمسلمین، نملکن لأحد، نملک نمازگزاران، بلکه فک ملکه، این از ملک بیرون رفته. ای سوال کنیم مالک مسجد چیه؟ مردم تعجب میکنم، مسجد مالکی نداره، مالک نداره. خب بگذرم آقا، حالا دیگه بحثش بیشتر در باب وقت. طالب هم یعنی کی؟ یعنی مردم بیان قسم بخورن؟ میدونم مردم بیان قسم بخورن، حاکم شهر بیاد قسم بخوره، کی طالب حقه؟ ظاهر طالب حق اونجاییست که یه حق خاصیه، حق خاصه، اما راجع به این عمومات اینها مشکله. علی کل حال ما دلیل خاصی، خلاصه کنم جنبندی، دلیل خاص و رواج خاصی در باب اوقاف نداریم و شهادت نصاف الاوقاف خیلی خوب، شما هم معیدید، الحمدلله علی الوفاق. بس در اینه جنبندی که روایت خاصی در این مسئله اوقاف نداریم. شهادت چی؟ شهادت رجال هم میگن مذیرفته نیست. در تمام موضوعات خارجیه شهادت رجال یکی از امارات در موضوعات شهادت شاهده اینه. بنابراین شاهده اینه همه جا برای اثبات موضوعات خودشون قبوله، مسجد حسینیه هر چی میخواد باشه شهادت. بالاخره مسئله شهادت در باب موضوعات عامه، این در باب شهادت شاهده این در کتاب شهادت ثابت شده که تمام موضوعات رو بدون استثناء با شهادت میشود ثابت کرد. بعضی شهادت دو نفر، بعضی یه نفر، بعضی مریمین، بعضی بدون یمین، بعضی چهار نفر. بالاخره بگذارم آقا، معطل شدیم. وقت بر جهات عامه، طلاب مالک اینجا هستن، میتونن قسم بخورن نباشن. ما بله بیان گروهی از طلاب، بله بیان اونجا بگن این مال طلابه، چرا میتوانن؟ به هر حال آنچه مسلم است، یک، ما در اینجا روایت خاص نداریم، و آنچه مسلم است دو، این که اگر وقت خاص بوده باشد حکم اموال داره و شهادت پذیرفته، و سوم اگر وقت بر جهات عامه بوده باشد اینجا یحتمل قبول کنیم، بگیم صاحب الحق عنوان طلاب است. و چهارم این که اگر وقفه از قبیل فک ملک بوده باشد، با این ادله که تا اینجا داشتیم نمیتونیم شهادت النساء بپذیریم. حالا دلیل دیگری پیدا کنیم، بگردید ببینید پیدا میشد یا نه. این امر اول بود. مردی کجا؟ روایت خاص که نداریم داخل در عموماتی می شود که می گوید در تمام اموال شهادت النساء پذیرفته است. هادا کبرا صغرا هادا مال من الاموال. اما امر ثانی اجازه بدید رد بشیم، کفایت مذاکرات. و اما امر ثانی، آیا گفتم اون پذیرش شهادت اینها مشکله در اون جایی که فک ملک مثل مساجد؟ و اما امر ثانی این است که آیا شهادت النساء در دیات، در جنایاتی که دیه داره، در حقوق مرتبطه به اموال مثل حق الخیار نصابیان شهادت بدن؟ ما بودیم اینجا حق الخیار قرار دادن در این معامله. در تحقق فسخ ما بودیم، فلان کس فسخته گفت و این معامله رو فسخ کرد. تنها نساء آمدن پیش قاضی یا منظمات الی الرجال آمدن پیش قاضی شهادت به فسخ دادن. ابراء ما بودیم و دیدیم که این آقا این بدهکار رو ابراء کرد، گفت ابرأتو کرد. اسقاط بعض الحقوق ما بودیم که این گفت من حق خودم رو در مثلا مسئله قسم در باب زوجیت، حق قسم شبخوابی من فاقد کردم و امثال زالی و اخذ به شفعه. من بودم و دیدم که این شخص شریک آمد گفت اخذ تو به شفعه، تو رفتی سهمتو معامله کردی با زید، من برداشتم برای خودم. شریک اخذ به شفعه کرد. ما بودیم دیدیم. آیا در این امور حاشیه اموال هم شهادت النساء پذیرفته می شود یا نه؟ جواب این از همونطور که صاحب جواهر هم فرموده پذیرفته می شه. هم می توانید بگید عمومات سابقه صحیحه منصور ابن حازم، و هم می توانید اولویت بگید. هنگامی که در خود اموال پذیرفته می شود، در حواشی آن به طریق اولا پذیرفته می شود. نمی شود بگیم در اموال پذیرفته است، اما در خیار در اموال پذیرفته نیست. قرآن میگه اشهدوا اذا تبایعتم، در بیع شهادت النساء پذیرفته است، اما در فسخ پذیرفته نیست، در خیار پذیرفته نیست، در شفعه پذیرفته نیست. نمیشون به طریق اولا باید پذیرفته بشود. و علاوه عمومات ما شامل اینجا هم میشود. حالا تمام کلام در بخش سوم از شهادات النساء، یعنی شهادتهن فی الامور المالیه. و اما بخش چهارم از شهادات که شهادت در نکاح و طلاق است. شهادت النساء، اجازه بدید من گفتم میاد دیگه. شهادت النساء، حالا میخواید من اشاره کنم در همین روایتی که داشتیم مال منصور ابن حازم، دو مرعه بود و قسم طالب الحق صاحب الحق. خب این قسم جانشین دو جانشین یه شهادت میشه دیگه، حد اکثر. بنابراین وقتی جانشین یه شهادت بشه، وقتی دو شهادت مرعه رو هم ما پذیرفتیم، طبعا باید اگر چهار مرعه بیان در اینجا شهادت بدن، به طریق اولا بپذیریم. وقتی شهادت دو مرعه به زمینه یه قسم پذیرفته میشه، مثلا اگر مدعی فرض کنید زن باشه، وقت شما شهادت دو مرعه رو با این دو مرعه اضافه کنی باید به طریق اولا پذیرفته بشود. صاحب یمین فرق نمی کنه دیگه، مرد باشه زن بهتر، اگر زن باشد که این سبب می شود که به طریق اولا شهادت دو زن و جانشین این شهادت یه مرعه کنی. اجازه بدید رد بشیم، معطل شدیم. و اما شهادت هن نفع نکاح و طلاق، اول بریم سراغ شهادت هن نفع نکاح، بعد بریم طلاق. ببینید یه بحث داریم که ما معتقدیم در باب نکاح شهادت لازم، اما در طلاق شهادت لازم. در نکاح شهادت لازم نیست، ولی در صحت طلاق شهادت لازم. اما این که میگیم در صحت نکاح شهادت لازم نیست، نه منش این است که شهادت گرفتن بده، خیلی هم خوبه. الان هم در تمام همین عقدنامه ها شهادت شهود رو بر نکاح میگیرن، محکم کاریه، خوبه، شرط صحت نیست. در طلاق شرط صحته. قرآن میگه به عنوان یکی از شرایط، میگه باید بر طلاق دو تا شاهد بگیری. نتیجه این میشود گرچه شرط صحت نیست، اما شاهد گرفتن خوبه. حالا اگر آمدیم فقط دو زن آمدن شهادت دادن، مردانی بودن زنانی بودن در موقع عقد، مردان هم نمی کجا رفتن. بسیار خوب، شهادت زنان آیا پذیرفته می شود؟ در اینجا رفتن پیش قاضی دعوا کردن، مرد می گفت عقد خونده نشده، زن میگه عقد خونده شده. میگه شاهد چیه؟ میگه دو تا از این خانم های همسایه، چهار تا از این خانم های همسایه، اینا میان شهادت میدن که عقد من با این مرد خونده شده است. آیا بپذیریم یا نپذیریم؟ و ها کداف طلاق، طلاقش مسلمه که پذیرفت نیست. حالا بیشتر درباره نکاحش باید بحث کنیم. در نکاح اختلاف، گروهی میگوین تقبل و گروهی میگوین لا تقبل، و شاید یکی از بهترین کسانی که اقوال جمع کرده مرحوم محقق نراقیه. من عبارتش آدرس میدم و یه خود سریع تر هم میخوانم تا بدانید هم موافقین زیادند و از اکابر، هم مخالفین زیادند و از اکابر. مرحوم نراقی در مستند در جلد 18 چاپ جدید صفحه 289، جلد 18 صفحه 289، اختلفوا فی قبول شهادت انما الرجال فی النکاح، منفردات مقبول نیست در باب شهادت نکاح، این مسلمه. در منظماتش بحث، بعضی گفتن مقبول، بعضی گفتن غیر مقبول. اختلافو فی قبول شهادت انما الرجال، اینجا اختلافه، و الا منفردات نه، هیچ کس نگفت تقریبا. فنکا فعن المفید والخلاف این دو، و الدیلمی سه، و ابن حمزه چهار، و الهلی پنج، و ظاهر تحریر شش، المن. این بزرگواران که از قدما و متوسطین هستن و از اکابرن، اینا من و عن سیموری نسبت او الی المشهور. سیموری هم گفته مشهور اینه که ممنوعه. لروایت سکونی که میرسید، لروایت سکونی که حدیث 42 باب 24 میرسیم انشاءالله. فقط یه روایت داره اینا، همین دلیلشون همین یکی. و عن الامانی مراد ابن ابی عقیله، و الاسکافی ابن جنیده، و صدوقین این چهار تا، و الحلبی پنج تا، و تهذیبین ظاهرا منظور تهذیب و استبصار دو کتاب شیخ طوسی این هفت تا، و المبسوط هشت، و ابن زهره نو، و شرایع ده، و الارشاد یازده، و القواعد دوازده، و الایضاح سیزده، و الدروس چارده، و غیره من المتأخرین. این ور مشهورتره، بل الاکثر کما عن المسالک، بل الاکثر القبول. از این 14 نفر یا 14 کتابی که نام بردن، به زمین جمعیت دیگری که نام نبردن، قبول نقل شده است. و علیه الاجماع عن الغنیه، مرحوم ابن زهره در غنیه میگه مسئله اجماعی هست. خب منشأ این اختلاف کجا؟ منشأ این اختلاف اختلاف روایات. روایات زیادی داریم میگه قبول قبول، یه دونه روایت سکونی هم داریم میگه قبول نیست. باید این روایات رو بخونیم و بحث کنیم. روایاتی که میگه قبوله، خودش 3 دست هست. دسته مطلقا میگه قبول، منظم و غیر منظم نداره. دسته میگوید منظم باید باشه حتما، شرط میکنه انضمام. دسته اول اطلاقه، دسته دوم انضمامه، دسته سوم میگه نه منفردات هم قبوله. یه روایته منفردات هم قبوله، مطلقا چه منفردات چه منضمات. نه دسته اول اطلاقه میگه قبوله، اونو میشه تغییرش کنیم به دسته دوم که کردن، گفتن عام مطلق. دسته اول میگه مطلقا قبوله، دسته دوم تخصیصش میزنه میگه به شرط انضمام. ولی با دسته چهارم که یه دونه حدیث بیشتر نیست تعارض داره، اینا میگه منضمات حتما باشه، اون میگه منفردات هم قبول، تعارض داره. دقت کنید 8 تا روایت که مرحوم نراقی هم از روایات السمانیه رو در مستند ذکر کرده، 8 تا روایت. این 8 تا روایت همه در باب 24 به 3 گروه هم تقسیم میشه، اینا رو بررسی و مطالعه میکنیم و اون یه دونه روایت معارض تا بتوانیم یه نتیجه و جنبندی کاملی بگیریم و رد بشیم. فردن شماره هاشو، اینم شماره ها که حالا دلتون میخواد. روایت 5 و 11 و 25 و 35، 2 و 4 و 7 و 39، این شده 8 روایت. 5 و 11 و 25 و 35، 2 و 4 و 7 و 39. تمام.